نمی دانیم که این دین چه زمانی دین دربار شاهان هخامنشی شد. امپراتوری بزرگ ایران هخامنشی را کوروش بزرگ بنیان نهاد که در آغاز فرمانروای قلمرو کوچکی به نام انشان در جنوب غربی ایران بود. وی پس از استیلای بر لیدی در آسیای صغیر و لشکرکشی به سوی هند در شرق، توجه خود را به امپراتوری نیرومند بابل معطوف داشت. به علت آنکه دچار اختلاف و انحطاط اخلاقی بود، بدون نشان دادن مقاومتی دروازه‌های خود را به روی فاتحان گشود. سرزمین‌های ایران برای نخستین بار متحد شدند و مردی ایران را به یکی از بزرگترین امپراتوری‌هایی که جهان تا کنون شناخته است مبدل کرد. سیاست کوروش و جانشینان او نسبت به اقوام زیردست سیاست تسامح بود. این اقوام به حد قابل توجهی از خود مختاری برخورداری داشتند و مجاز بودند که دینهای خود را داشته باشند. گرچه کوروش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی به شمار می رود، اما نظام دهنده بزرگ آن داریوش شاه بود. شاید او قاصب بوده است، در این مورد یقین نداریم، اما مسلماً او رهبر نظامی و مدیر بزرگی بوده و از آنجا که پیرو پرشور راستی و عدالت بوده، مجموعه قوانینی برای امپراتوری خود تدوین کرده است. داریوش علاوه بر کاخ بزرگی در تخت جمشید، کتیبه‌های بسیاری نیز از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است. در این کتیبه‌ها وی استنباط خود را از مقام خیش به عنوان شاه بیان می‌دارد. داریوش پیوسته به این امر اشاره می‌کند که به لطف اهورمزدا شاه است و اهورمزدا است که به او توفیق می‌بخشد. همه کسانی که با شاه به مخالفت برمی‌خیزند پیروان دروغند. بسیاری برانند که از این کتیبه‌ها چنین برمی‌آید که در زمان داریوش تعلیمات زرتشت در امپراتوری هخامنشی نفوذ کرده و شاه خود بدان گرویده بود. گرچه در این کتیبه‌ها به بعضی از تعلیمات اصلی زرتشتی مانند امشاسپندان اشاره‌ای نمی‌شود، اما عقاید دینی شبیه به عقاید پیامبر بزرگ از آنها استنباط می‌گردد. در دوران فرمانروایی داریوش و جانشین او خشایارشا بود که تاخت و تازهای معروف ایران بر یونان انجام گرفت و اولین ماراتون به اجرا درآمد. در اواخر فرمانروایی خشایارشاه قدرت نظامی ایران رو به کاهش گذاشت، تا اینکه 100 سال بعد با حضور اسکندر گجسته این امپراتوری سقوط کرد. امپراتوری شاه شاهان به ظاهر در جزر و مد هلنیزم غرق شد، اما ایران نیز تأثیری نچندان کم در فاتحان خود گذاشت. در قرن سوم پیش از میلاد نبرد برای استقلال آغاز شد و در حدود سال 150 پیش از میلاد امپراتوری اشکانیان به فرمانروایی مهرداد سر برآورد. اشکانیان اهل شمال شرقی ایران بودند. در مراحل اولیه فرمانروایی خود از استعدادهای فنی هلنی‌ها در معماری و سکه زنی بهره می بردند. اما به تدریج که تجربه و مهارت پیدا کردند، میراث ملی آنان هرچه بیشتر آشکار گردید. ساسانیان که مرکزشان در خود فارس بود، اشکانیان را در سال 224 میلادی سرنگون کردند. در دوران شاپور اول، سپاهیان ایران به شرق تاختند و از طریق هندوکش به هند و قلمرو کوشانیان دست یافتند و در غرب به انطاکیه تاختند و بر شام و کاپادوکیه مستولی شدند. متحد کردن چنان امپراتوری که در سرزمین اصلیش نیز گروه‌های دینی گوناگونی وجود داشت، مشکل بسیار بزرگی بود. این گروه‌های دینی عبارت بودند از زرتشتیان، زروانیان، مانویان، هندوها، بوداییان، یونانیان، یهودیان، مسیحیان و پیروان خدایان کهن. بعد از اینکه کنستانتین که بزرگترین دشمن فرمانروایان ایران بود به مسیحیت گروید، مسیحیان به ویژه از نظر سیاسی مورد سوءظن قرار گرفتند. به نظر می رسید که دین مانوی که آیینی تلفیقی بود، راه حل محتملی را برای حل این مشکل عرضه دارد. اما بیشتر بر اثر کوشش‌های کپیر که مدافع سرسخت دین زرتشتی و قدرت بزرگی در پشتیبانی از تخت و تاج بود، دین زرتشتی به عنوان دین رسمی تثبیت شد. تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران ساسانی به پاندول متحرکی همانند است. در قرن پنجم با سربرآوردن کیش مزدکی که شکل نارسی از کمونیسم بود، از نظر داخلی در ایران شکافی ایجاد شد و در 484 میلادی کشور از سوی شرق مورد تهاجم هفتالیان قرار گرفت. در 531 میلادی خسرو اول که شاید بزرگترین فرمانروای کشور بوده است به سلطنت رسید. او هفتالیان را شکست داد و بر شام استیلا یافت. اما بزرگترین موفقیت‌های او در زمینه اصلاحات داخلی بود. او قدرت سلطنت را دوباره تثبیت کرد و به اصلاحات مالی و کشاورزی و اجتماعی و نظامی دست زد و نظارت دولت را بر تعلیم و تربیت برقرار کرد و به برنامه وسیع سازندگی پرداخت. ثباتی که وی در جامعه بدان نائل شد چنان بزرگ بود که سرانجام به رکود و فساد دولت منجر گردید. این شاه چنان مورد احترام مردم بود که پس از مرگ او افسانه‌ای پیدا شد که بنابران شاه بیان که مرده باشد به جهان دیگر رفته است و در پایان جهان با سپاهی باز می گردد تا دیوانی را که به ایران تاختند شکست دهد. در سال 610 میلادی ایران ساسانی آخرین اثر نمایان خود را بر جهان عرضه داشت. لشکریانش غرب را تا بسفور و قسطنطنیه و دمشق و بیت المقدس و غزه و مصر در نوردیدند و همه این حوادث در طول 6 سال اتفاق افتاد. اما ایران به رغم این موفقیت برجسته که به ظاهر دلالت بر این داشت که این کشور در سده‌های بعدی قدرتی جهانگشا خواهد بود، در 651 میلادی در برابر استیلای اعراب از پا درآمد. این کشور که کشمکش‌های داخلی آن را از هم گسسته و فاسد و راکت کرده بود، نتوانست در برابر یورش مبلغان جنگجوی اسلام پایداری کند. پس از استیلای اعراب بر ایران، گروه بیشماری از زرتشتیان به اسلام گرویدند. گروهی نیز به دین زرتشت وفادار مانده و به هند مهاجرت کردند و در آنجا جامعه پارسیان را تشکیل دادند که تعدادشان در حدود 120 هزار نفر است و اکنون بیشترشان در بمبئی متمرکز شده اند. تعداد معتقدان به این دین که ابتدا در حدود 2500 سال پیش در دشت‌های آسیای میانه تبلیغ می‌شد، پیوسته رو به کاهش است، زیرا دیگر کسی را در این دین نمی‌پذیرند.